بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عيد سعيد قربان رو که یکی از خاطره های بزرگ تاریخی همه متدینین جهان هست، تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ایران و به همه مسلمانان و به پیروان ادیان ابراهیمی. خاطره روز عید قربان خاطره بزرگی است. اساساً دهه اول ذی‌الحجه دهه خاطره هاست. ماه ذی‌الحجه هر دهه ای یک خصوصیتی دارد. دهه اول هم دهه خاطره های پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم دهه تضرع و توجه و انابه الله است. خاطره ها از خاطرات حضرت مربوط به حضرت موسی علیه السلام شروع میشه که مسئله و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربی 40 لیله، 40 شب میعاد حضرت موسی با پروردگار عالم در کوه طور یا همون میقاتی که بود طول کشیده، که در تفسیر هست که این 40 شب از اول شب اول ذی‌قعده است تا شب عید قربان 40 شب، و اول قرار 30 شب است، بعد 10 شب اضافه می شود که همین 10 شب ذی‌الحجه است که این اهمیت این شبها رو نشان میده. رنج های حضرت موسی در این خاطرات مشخصه. خب حضرت موسی علیه السلام با اون زحمات فراوان در مصر، درگیری با فرعون و مشکلات عجیب و غریبی که برای این بزرگوار بعد از برگشتن از مدین تا بیرون آمدن از مصر برای این بزرگوار پیش آمد، در رابطه با فرعون، در رابطه با بنی اسرائیل، در رابطه با سحره و دیگران، بعد از همه این قضایا و بعد از اون معجزه عظیمی که اتفاق افتاد که دریا شکافته شد و دشمن بنی اسرائیل جلو به چشم اونها غرق شد با همه نیروهاش، که خب این دیگه باید یه ایمان ثابت مستقری رو در بنی اسرائیل به وجود بیاورد، نشد اینجوری. بعد از مدتی اول که گفتن اجعلنا الهن کمالهم آله، که دنبال شرک و بتپرستی و اینها دلشون پر زد برای بتپرستی، این که اول کار بود. بعد هم که قضیه گوساله و که این مربوطه به همین 40 روز است ظاهرن، که این بزرگوار وقتی که از میقات برگشت دید که اوضاع دگرگون شده و ملت برگشتن، چه رنج بزرگی است برای یک پیغمبر، یک داعی الله، با این همه زحمت عده‌ای رو در راه خدا به راه بیاندازه و ایمان به اینها تلقین بکنه، بعد به یه چیز جزئی اینا از اینمان ایمان برگردن، که در قرآن دارد و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه. حضرت عصبانی شدن این وضع رو که دیدن، به شدت خشمگین، ناراحت، متعصب. که در قرآن دو جا حداقل به این اشاره شده است که لا تکونو کالذین آذوا موسی، آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی در اینجا ذکر شده. یه جا هم در سوره صف است که لمت و اذونن و قال موسی لبنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لمت و اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم. این نشون دهنده این است که اذیت و آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی خیلی بزرگ بوده. این ده شب خاطره این واقعات مهم تاریخی است و این به ما نشان میده که حرکت در راه حق با وجود معجزاتی مثل معجزات موسی چقدر مشکلات داره و چطور باید با این مشکلات مواجه شد و صبر کرد، که این یک خاطره است. بعد مسئله روز عرفه است که روز دعا و توسل و توجه و اوج توجه به خداست، که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن پدرم، یعنی حضرت باقر، در روز عرفه در عرفات در هوای داغ اونجا حضرت روزه می گرفتن، که لابد روزه نظری بوده است، روزه می گرفتن و دعا می خوندن و تضرع می کردن و گریه می کردن تو اون هوای داغ کذایی. دعای امام حسین علیه السلام هم که خب روشنه و دعای صحیفه سجادی هم که دعای فوق‌العاده است. اینا مربوط به روز عرفه است. امیدواریم ملت عزیز ما دیروز رو که عرفه بود حظ وافر برده باشن و انشالله همه دعاهاتون مستجاب باشه. بعد نوبت میرسه به روز عید قربان، که این قربانی شگفت‌انگیز، شگفتی ساز در تاریخ که بی نظیره، که حضرت ابراهیم مأمور میشود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسونه. امر الهی است، این آزمایش الهی است. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او وجود او محروم بوده، در پیری الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود و خب پیداست فرزند دور اواخر عمر، دوران پیری، چقدر انسان به او دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه السعی، یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها، به او گفتش که میخوام تو رو قتل برسونم، این دستور خداست و اینها. اون جوان هم گفتش که یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله صابرا. ببینید اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها، این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون اینها رو داریم که پدر پیر حاضر جوان خودش رو به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کنه و جوان هم با کمال میل و تو و رغبت میگه افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله و صابر، خواهی دید که من تحمل میکنم. اینها، این هم خاطره عید قربانه. که خب این دهه اول اینجور دهه این خاطره های شکوهمند و پرمعنا و راهنمایی کننده است. دهه دوم ذی‌حجه، دهه ولایت و مسئله غدیر، که در روایت هست که ما نودیه احد به شیء مثل ما نودیه بالولایه، که از همه احکام الهی این ولایت جایگاه برتری داره، چون تأمین کننده و تضمین کننده همه احکام الهی است. که خب ماجرای غدیر و اون داستان بسیار مهم. دهه سوم هم باز دهه ای است که در اونجا هم حوادث مهمی وجود داره، از جمله و مهمترینش شاید داستان مباهله است، که اونجا هم مسئله توحیده، یعنی بحث پیغمبر با مسیحیان اون روز، نصارای نجران، که به مباهله منتهی شد. بحث درباره حضرت عیسی بود، که حضرت می‌فرمودن که حضرت عیسی بنده خداست و پیغمبر خداست، بنده خداست. اونها چیزهای دیگه میگفتن، بنا شد مباهله کنن، که بعد در قضایای مباهله که معروف است و شنیدید، اونها مجبور شدن عقب نشینی کن. خب این، امیدواریم انشاءالله که این روز بر شما مبارک باشه، این دهه رو با مبارکی گذرونده باشید و دو دهه بعد ذی‌حجه رو هم انشاءالله با اونچنان که رضای الهی است و اونچنان که خوشبختی ملت عزیز ماست انشاءالله بگذرونیم. خب بنده یکی از دلخوشیام دیدارهای با مردم همیشه بوده در طول این سالهای متمادی، یکی از دلبستگی های این جانب و حوادث پر جاذبه برای من دیدار با مردم بوده که چیزی بشنوم، چیزی بگم و با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم. این دشمن حقیر و خطیر یعنی ویروس کرونا که هم خیلی حقیر و صغیره هم خیلی خطرناک و خطیره، این مانع شده مثل خیلی از دلبستگی های دیگر این رو هم از ما گرفته. قرار بود ما به خاطر محرومیت از دیدار مردم این دیداری رو که الان برنامه رو که الان داریم این رو با خدمتگزاران وادی سلامت و کمک مؤمنانه و اینها برای بود با اینها دیدار داشته باشیم، دیدار تصویری که اونها طبعا در یه جایی تعدادی از اونها باید جمع میشدن. بعد گفتن که مسببه ستاد ملی کرونا این است که جمع نشن، بیش از 10 نفر جمع نشن، اون رو هم ما تعطیل کردیم به خاطر این و تبدیل شد به این دیدار امروز که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحبت میکنیم. خب چند موضوع رو من مطرح میکنم. یه موضوع، حالا همین موضوع اول، همین مسئله خدمت و کارهای بزرگی است که در واقع مجاهدان سلامت و خدمت امروز دارن انجام میدن و باید انشاءالله ادامه پیدا کنه. خب امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، این مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست، همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثن، بعضی کمتر بعضی شدیدتر و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آهاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن، کم و بیش یه جاهایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. ما بنده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس، همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از اینکه بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت، کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که می توانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری بایستی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره. یک مسئله هم مسئله کمک مؤمنانه است. عده‌ای از مردم در این حوادث به جد آسیب دیدن. البته خب اغلب مردم از لحاظ کسب و کار و درآمد و زندگی اینا اغلب مشکلاتی براشون پیدا شد، لکن همه دچار آسیب‌های جدی نشدن، لکن یه عده‌ای واقعا دچار آسیب‌های جدی شدن و مشکلات فراوانی براشون پیش آمد. این رو باید جبران کرد. کی جبران کنه؟ مردم. نمیشه همه بار رو بر دوش دولت گذاشت. البته مسئولین دولتی و شبه دولتی وظایفی دارن که باید انجام بدن و انجام هم میدن، مطلعیم که دارن کار میکنن، لکن اینا کافی نیست. بایستی عموم مردم همچنانی که در اون جریان اول کمک مؤمنانه در آستانه ماه رمضان مردم وارد شدن و به معنای واقعی کلمه کمک کردن، باز هم بایستی همین انجام بگیره. این تسابق الالخیرات است. ما در قرآن چند جا داریم که یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات، یا و اولئک من الصالحین، یا و یسارعون فی الخیرات و اولئک مع الصالحین، یه جا اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، چند جا واستبق الخیرات، یعنی مسابقه گذاشتن. به معنای واقعی کلمه قرآن به ما میگه در کار خیر و کمک‌های مؤمنانه مسابقه بگذارید، یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگران حرکت کنید و برید. و این کار به نظر من مهمه. حتی این اطعام‌های محرم هم که حالا در ایام محرم بعضی‌ها، بعضی حیاات، بعضی از مردم که توانایی‌هایی دارن و نظری و اطعام و اینها درست می‌کنن، این رو میشه به این شکل کمک مؤمنانه به خانواده‌ها به شکل کاملاً پاکیزه و دور از مشکل سرایت و این حرف ها میشه اینها رو انجام داد. اینا به معنای واقعی کلمه انقلابیگری ایناست، یعنی اینا جزء مسائل قطعی انقلابیگری است. انقلابیگری با زبان نیست، با عمله. عمل جلوتر از زبان بایستی انسان رو راه ببره و واقعا کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن کار انقلابی انجام میدن. اینا انقلابیگری است. بعضی هم ممکنه البته آمادگی ندارن، یعنی کسانی، همه اینجور نیست که بتوانن کارهای برجسته‌ای در این زمینه انجام بدن، لکن وقتی که میبینن که یک کسانی در اون صفوف مقدم با پیشتازی و علاقه و شوق حرکت میکنن، اینا هم به شوق میان، بالاخره در بین صفوف جایی برای خودشون پیدا میکنن و اونها هم وارد این میدان میشن. پارسال در اول سال 98 در سیل خوزستان شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس هر دوشون کف میدان حضور داشتن، هر دوشون، و این دو طرف مرز رو به هم وصل کردن. یعنی شهید ابو مهدی موجب شد که از اون طرف مرز امکانات و وسایلی که در خوزستان لازم بود اینها رو از اون طرف، از داخل عراق، از بصره و بقیه جاها بیارن داخل کشور، که کمک بسیار بزرگی بود. خود این حضور این دوتا عزیز، دوتا ستاره برجسته میدان مجاهدت، موجب شد که کسان زیادی هم در این طرف هم در اون طرف به اینا نگاه کنن و وارد بشن. البته خب در اون قضایا مردم ما امتحان خوبی دادن، هم در خوزستان هم در بقیه جاها، از همه جا واقعا شتافتند و کار کردند. دشمنی امروز با ملت ایران زیاده. وقتی دشمنی زیاد شد همکاری باید زیاد بشود، تلاش باید از این طرف زیاد بشه. وقتی دشمن حمله میکنه انسان بایستی نیروهای خودش رو متمرکز کنه و مجتمع کنه و کار کنه. امروز اینجوریست. دشمن حالا بعد شرح خواهم داد، دشمن ها در صددن ملت ایران رو اذیت کنن، همچنانی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، این دشمنان ما هم که بعضیشون جزء بنی اسرائیل هن، این ها هم میخوان ملت ما رو که تابع پیغمبر و حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه پیغمبران میخوان اذیت کنن. وقتی میخوان اذیت کنن ما باید همه نیروهامون رو جمع کنیم، متمرکز کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم، مثل دوران دفاع مقدس. البته یکی از کارهای مهمی که در این دوران می شود انجام داد کار علمی است، که من اطلاع دارم در بخش‌های مختلفی این کار علمی با جدیت مشغوله، برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس کارهای زیاد علمی دارن انجام میدن و این کارهای علمی که انجام میگیره خودش دارای برکته، یعنی کارهای مهمی رو به طور طبیعی برای ما پیش میاره. یعنی همچنان که در دوران دفاع مقدس هم همینجور بود، مثلا فرض کنید که شهید باقری یه جوونی بود توی مثلا یه روزنامه‌ای توی مجموعه‌ای مشغول کار و تلاش معمولی بود، این وقتی که پاش به جنگ به دفاع مقدس باز شد تبدیل شد به فرمانده بدرسه طراح برجسته نظامی، یعنی اون استعداد در او بروز کرد. اینجا هم همینجوره، ما ممکنه که کسانی که تو کارهای تحقیقاتی هستن وقتی وارد این میدان میشن اینها تبدیل بشن به یه برجستگان محققین بزرگی که کارهای بزرگی رو انشاءالله انجام میدن. خب این که راجع به مسئله خدمت. مسئله بعدی که من مطرح میکنم مسئله تحریم هاست. خب تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینا علیه یک ملت به کار میگیرن. حالا ظاهرش این است که علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما در واقع علیه همه ملت ایران این جنایت رو دارن اینا انجام میدن. در این باره من چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست. یک هدف کوتاه مدت دارن، یک هدف میان مدت دارن، یک هدف بلند مدت دارن و یک هدف جانبی. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اولین است. میخوان اینقدر فشار بیارن که مردم رو به سطوح بیارن که این موجب بشه که مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت و دولت بیستن. این هدف کوتاه مدت این است. لذا هی میبینید هم پارسال گفتن، هم پرارسال گفتن، هم امسال گفتن که تابستان داغ، یعنی داغ یعنی مردم بیان در مقابل نظام ایستادگی کنن، ولی خودشون مبتلا به تابستان داغ شدن. این هدف کوتاه مدت اونهاست. هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتاً پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون، چه سیاستمدارانشون، چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. و این هم یک هدف، که هدف این است که با این تحریم محدودیت هایی ایجاد کنن که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمین های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها رو هم گفتن، تصریح کردن این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفته. این هم هدف میان مدتی ایناست. هدف بلند مدتشون هم به ورشکستی کشوندن کشور، به ورشکستی کشوندن دولت، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. که طبعا اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فروپاشید و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار رو هم بکن. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنه. اینا هدف های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده. که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده. این البته خب تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست. همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست، مقداری مربوط به ضعف‌های ما در مدیریت کشور، مقداری همین اواخر مربوط به کروناست، مقداری هم مربوط به تحریم. مشکلات هست، وضع معیشت مردم که من بعدم برمیگردم به این قضیه، مشکلاتی وجود داره، اما اونی که اونا میخواستن نشده و نخواهد شد. اون چیزی که اونا در ذهنشون بوده اون رو نخواستن، این خواب آشفته این دشمن خبیث تعبیر نشده. اتفاقا همین تعبیر نشدن این خواب و تحقق نیافتن مقاصد اینها رو، این رو هم خودشون اعتراف میکنن. الان در خبرهای فراوانی که از جاهای متعددی از غرب، از آمریکا، از اروپا میرسه، افرادی که در همین اندیشکده ها مشغول کارن، اینا دارن اعتراف میکنن، میگن فشار شدید تحریم و شدت عملی که آمریکا به خرج داد به مقصود نرسید و نتوانستن این کاری که در مورد ایران میخواستن انجام بدن، نتوانستن انجام بدن. این نکته اول. بنابراین تحریم یک جنایتی بود با این هدف ها و دشمن به این هدف ها به حمدالله نرسیده و نخواهد رسید. نکته دوم، به موازات تحریم، اینو درست توجه کنید، یک جریان تحریف هم هست، هم تحریم هست در کنارش یک جریان تحریف هست، تحریف حقایق، واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما چه واقعیات مرتبط با کشور ما. این تحریف، این هم یکی از کارهایی است که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بدن. یکی ضربه به روحیه مردمه، که حالا من عرض میکنم که چجوری میخوان ضربه به روحیه مردم بزنن. یکی اینه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریمه. این تحریف در این زمینه هست، با این دو هدف داره انجام میره. پول زیادی هم دارن خرج میکنن برای اینکه این حقایق رو تحریف کنن. الان هم ملاحظه میکنین همین رؤساشون، وزیرشون، رئیسشون، دیگران خودشون دارن خفه میکنن از بس علیه ایران اینجا اونجا سفر کنن، حرف بزنن، مصاحبه کنن، تو هر قضیه اسم ایران رو یه جوری بیارن، واقعا دارن خودشون رو خفه میکنن و این جریان تحریف هست که وجود داره. خب اما اون مسئله اول که تضعیف روحیه مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرک و امید مردم هست، این از اول انقلاب بود. از اول انقلاب خط ثابت دشمن همین بود که خطاب به مردم ایران در وسیله تلویزیون ها، رادیو ها، اون وقت البته محدودتر بود، حالا که دیگه وسیع هم شده، انواع و اقسام راه های ارتباطی وجود داره، به مردم ایران تفهیم کنن که بیچاره شدیم دیگه، کارتون تمامه، مثلا اینجوری، و هیچ کاری از عهده کسی برای شما بر نمیاد، اوضاعتون خرابه و فلان. از اول انقلاب، یعنی از روز اول اوائل انقلاب که حالا یه مقداری اولش که گیج بودن به خود آمدن و جریان تبلیغی رو علیه کشور پیش گرفتن، یکی از هدف ها همین بوده که به مردم ایران بگن آقا با قطع ارتباط با آمریکا، با گسستن پیوندی که بین ایران استعماری دوران پهلوی بود با آمریکا، پدر ملت ایران در آمده. این از اول، الان هم همینه، الان هم دارن همینو دنبال میکنن، اوضاع رو بد جلوه میدن، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه قوتی در کشور باشه که مطلقاً انکار میکنن، مطلقاً یا به سکوت برگزار میکنن یا انکار میکنن، خب کارهای خوبی در کشور داره انجام میگیره، مطلقاً یکی از اینها توی تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه ضعف اگر وجود داشته باشه، این رو ده برابر میکنن، گاهی صد برابر میکنن که این نقطه ضعف رو بزرگ کنن. برای چیه؟ این برای این است که رویه مردم تضعیف بشه، امید مردم، به خصوص امید جوانها، چون جوانها و وقتی امیدوار باشن تحرکشون تحرک فوق‌العاده است، پیشتازند، پیشرانند جوانها. اگر چنانچه امید از اونها گرفته شد متوقف میشن، مثل ماشینی که بنزینش تمام میشه اینجوری میشه. اینا هست، هدفشون اینه، میخوان جوانهای ما رو ناامید کنن، نشاط رو از اونها بگیرن، تحرک رو از اونها بگیرن و جوری بشود که جوانها تحرک و پیشتازی و پیشگامی خودشون رو نداشته باشن. این هدف اینهاست و البته در بعضی ها اثر هم میکنه، در بعضی ها، در داخل هم کسانی همین رو تکرار میکنند، همین حرفای اونها رو آدم میبینه. یه خبری رو فرض بفرمایید که در نوشته یا اظهارات فلان کسی که جزء مجموعه های سیاسی است انسان میشنوه، بعد دو روز بعد ببینه یا در این فضای مجازی یا در روزنامه، در کشور ما در فلان روزنامه همون منعکس میشه. از این کارا متاسفانه هست در داخل. این که حالا این اون بخش دوم، آدرس غلط دادن، آدرسشون اینجور میگن اگر میخواهید تحریم برطرف بشه در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. خلاصه حرف اینه، باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایستادگی نکنید. که حالا من بعداً درباره این با تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. این هم جریان تحریف. البته من به شما عرض بکنم بله، بعضی ها تحت تاثیر قرار میگیرن، همونی که اونها میگن همون رو تکرار میکنن، چه در مورد ضعف های کشور که ده برابر میشه، چه در مورد کم نشون دادن، کوچک نشون دادن نقطه قوت ها و پیشرفت های کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن. این که خب در بعضی ها اثر میکنه، اما در اکثر مردم، در غالب ملت ایران اثر نمیکنه. شناختن آمریکا رو، شناختن دشمن رو، میدانن که اینا دروغ میگن، میدانن که اینا مغرضانه حرف میزنن. پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر اونها نرسیده. و من به شما بگم اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد، زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد. این هم نکته دوم. نکته سوم، خب شک نیست که گفتیم تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا، ضربه ای است که آمریکا به حواله کرده به ملت ایران. لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی حسن استفاده کرده و سود برده، یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن، برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادند مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما، این تحریم رو وسیله قرار دادن برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم های ثانویه، میدونید دیگه، تحریم ثانویه یعنی آمریکا به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت ها، به همه کشورها، به همه افراد، شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید مثلا. خب این طبعا اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن. فرض کنید ما احتیاج داشتیم به هواپیمای جت آموزشی، اینو نیاز داشتیم در نیروهای مسلح، خب به ما نمیفروختن، ما چیکار کردیم؟ آمدیم هواپیمای جت پیشرفته آموزشی کوثر رو در داخل درست کردیم. اگر به ما هواپیمای جت آموزشی میفروختند، ما امروز تولید جت آموزشی کوثر در داخل رو نداشتیم. یا بسیاری از ماشین‌های ما، کارخانه‌های ما احتیاج به قطعه داشتن، قطعات گوناگون. این قطعات رو دشمن تحریم کرده بود، نمی‌ذاشتن قطعات رو وارد کنه. اول گفتن قطعاتی که دوگانه است، یعنی کارهای دو جور کار، دفاع نظامی و غیر نظامی ازش استفاده میشه، بعد تعمیم دادن نگذاشتن. خب این موجب شد که در داخل نهضت قطعه‌سازی به راه بیفت. الان در کشور خوشبختانه نهضت قطعه‌سازی به راه افتاده، قطعه‌های گوناگون، قطعات بسیار حساس و ظریف برای دستگاه‌های مختلف رو در کشور راه می‌اندازن. اینو اگر چنانچه به ما میدادن، در داخل کسی به فکر نمی‌افتاد. خب کارخونه دار احتیاج داشت، میره از خارج وارد می‌کرد، میآورد. وقتی که از خارج نمیشه وارد کنن، میاد سراغ دانشگاه، میاد سراغ پژوهشکده، پژوهشگاه، از اونها میخواد، اونها هم تلاش میکنن و براش درست میکنن. بنابراین ما از همین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و به مدد الهی استفاده کنیم در خدمت شکوفایی علمی کشور. این هم نکته سوم. نکته چهارم، خب گفتیم که تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. خب این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبلا در قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانش بنیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به وسیله سپاه درست شد، کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت، این با وجود تحریم انجام گرفت که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهایی انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرحهای عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمینهای نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتا در خوزستان، مقداری در ایلام زمینهای زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کارها همه انجام گرفت. یا طرح‌های وزارت نیرو که قبلا هم من اشاره کردم، طرح‌های مهمی است هم در زمینه آب، هم در زمینه برق، و همچنین طرح‌های وزارت راه و بعضی طرح‌های دیگه، و بالاخره تولیدات شگفت‌آور دفاعی ما، که اینها واقعا عجیبه. اینها رو خودشون هم اعتراف کردن که ایران در دوره تحریم توانست یه چنین مصنوعات دفاعی رو به وجود بیاره. و به نظر من یکی از چیزهایی که در این زمینه، در این فهرست می گنجه و قرار می گیره، عبارت از تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت. این خیلی کار سختیه. بنده هم سالها بود این رو هی در دولت‌های مختلف تذکر می دادم، خیلی پیش نمی رفت. الان به طور طبیعی اینجور شده، نفت ما رو خب کمتر می خرن یا خیلی کم می خرن، یعنی مشتری های قبلی ما همشون به مقدار کافی نفت نمی برن. این موجب شده که اقتصاد کشور ارتباطش با نفت، که بسیار ارتباط مضر و زیانباری بود، این کم بشه. و انشالله این یه تمرینی است که ما بتونیم این رو بعدن ادامه بدیم. نفت منظورم نفت خام البته، بلا نفتی که ارزش افزوده در داخل پیدا کنه و محصولاتش صادر بشه، بنده با او هیچ مخالفتی ندارم. اون چی که بنده روش تکیه میکنم صادرات نفت خام، که انشالله حالا امیدواریم با پیگیری بیشتر دولت و مجلس این انجام بگیره و ظرفیت‌های فراوانی در کشور هست که میتوانه جایگزین نفت بشه و مشکل بودجه ما رو انشالله حل کنه. نکته پنجم اینه که سوال آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعا قابل علاج. جواب دوم این که قطعا این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا با ما اینه شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به یک دهم تقلیل بدید، یعنی همین موشک‌ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید. اقتدار منطقی خودتون رو، منطقی خودتون رو رها کنید. ما یک عمق راهبردی داریم در منطقه، در منطقه خیلی از ملت‌ها و دولت‌ها طرفدار ما هستن، علاقمند ما هستن و حاضرن در خدمت هدف‌های ما تلاش کنن. اینو میگه بذارید کنار. آمریکا اینا رو می‌خواد از ما. از اینها صرف نظر کردن موجب نمیشه که او عقب نشینی کنه. وقتی که شما حاضر شدید که امکان دفاعیتون رو کم کنید، حاضر شدید که اقتدار منطقیتون رو از نابود کنید، حاضر شدید که صنعت هسته‌ای رو که حیاتی است برای کشور ما اینو به کلی کنار بگذارید، او که قانع نمیشه، او یه چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یه درخواست جدید رو مطالبه میکنه و هیچ عقلی حکم نمیکنه که ما برای اینکه متجاوز رو وادار کنیم به توقف، خواسته او رو برآورده کنیم. من گفتم راجع به مسئله هسته‌ای، ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن هسته‌ای به چه درد ما میخوره، همینایی که تو روزنامه‌ها و اینا گاهی چیزی مینویسن. هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20,000 یا 30,000 مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تا چند سال دیگه، که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرون به صرفه نیست. خب اون روزی که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم، آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنی‌سازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. اون این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال تأمین بشه. اینا رو باید از قبل آماده کرد. ما این رو داریم آماده کردیم، زمینش رو فراهم کردیم. خب خوشبختانه با اینکه حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و خب کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه داره انجام میگیره. این رو نمیخواد دشمن. در زمینه مسائل دفاعی و موشکی هم که همینجور. اینی که آمریکایی‌ها میگن بیایید مذاکره کنیم، مذاکرهشون سر این چیزاست. میگن یعنی بیایید. اینو توجه کنن، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم، چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردید که خب پدرتون در آمده، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کردید. اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم دلیلش اینه که این مذاکره، حالا البته او سود میبره از مذاکره، این بنده خدا پیرمرد دیگران سر کار هست در آمریکا، این مثل اینکه از مذاکره با کره شمالی مقدار استفاده تبلیغاتی کرد، این میخواد استفاده کنه حالا برای انتخابات برای غیر انتخابات، دنبال استفاده شخصی خودشه. اما فراتر از اینها نظام سیاسی آمریکا ادعای مسائل حیاتی رو در مورد جمهوری اسلامی ایران داره، یعنی میگه شما امکانات دفاعیتون رو کنار بگذارید، شما اقتدار منطقیتون رو کنار بگذارید، شما قدرت ملیتون رو کنار بگذارید. خب اینا رو که نمیشه هیچ انسانی که با شرف هست در علاقمند به حفظ مصالح کشوره که زیر بار این حرفا نمیره. مذاکره یعنی این، اینی که بنده مخالفت میکنم با مذاکره معناش اینه، ولی ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیست خب مذاکره میکنیم، با همه ارتباط داریم مذاکره میکنیم، میشینیم با میشیم، مشکلی نداریم. آمریکا مسئلهش اینه، این هم یه مسئله که بس. بنابراین تحریم قابل علاج هست قطعا، اما علاجش عقب نشینی نیست. علاجش چیه؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است. فقط باید این توانایی ها رو هرچی که داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی های جدید باشیم که قطعا هم توانایی های ما زیاده، و به اونها تکیه کنیم، اونها رو احیا کنیم، جوانهای خودمون رو وارد میدان بکنیم. ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی، ما هم امکاناتی در درون داریم هم امکانات بین الملل داریم، ما هم میتوانیم در داخل تولید کنیم و بجوشه از داخل امکانات فراوان گوناگون علمی اقتصادی و غیره، هم میتوانیم در عرصه جهان عرصه بین الملل دوستان خوبی داریم، ما با این دوستان میتوانیم کار کنیم، تلاش لازم داره، مجاهدت لازم داره. در اقتصاد مقاومتی درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست، هر دو هست، و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم اونها رو انجام بدیم. ظرفیت هامون واقعا بی پایانه و هر چه پیش بریم ظرفیت های جدیدی پیش میاد که البته باید با مدیریت جهادی اینا به دست میاد، با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینا به دست میاد. ما دوستان مؤثری در دنیا داریم، البته اینجور نیستش که ما به دوستان دولت‌های دوست خودمون به اونها تکیه بکنیم، نه، ما تکیهمون به خدای متعال و به خودمونه. ما اگر چنانچه دوستان قدرتمندی هم در دنیا نداشته باشیم، کار خودمون رو میکنیم و پیش میدیم. در دوره دفاع مقدس هم بلوک جبهه شرق با ما مخالف بود، هم جبهه غرب با ما مخالف، هم شوروی اون روز ضد ما دشمن ما بود، هم آمریکا و اروپای اون روز ضد ما بودن. ما بدون اینها توانستیم 8 سال مقاومت کنیم و دشمن رو شکست بدیم، توانستیم صدام رو به زانو در بیاریم و به خاک سیاه بنشونیم، این کار رو توانستیم بکنیم. یعنی ما تکیمون به خداست، تکیمون به خودمونه، ولی خب از امکانات دوستانمون حد اکثر استفاده رو انشالله میکنیم. و این رو هم بدونید که تکیه به امکانات داخلی دشمن داره، یه عده دشمن های خارجی هن، یه عده هم بدخواه های داخلی هن. اونی که فرض بفرمایید برای منافع خودش، چون از واردات یه منفعتی سود حقیری میبره، حاضر جنسی را که در داخل تولید میشود بره از خارج بیاره و رقابت درست کنه و کارخانه خارجی رو به خاک سیاه بنشونه، این داره خیانت میکنه. اینو به شما عرض بکنه. متاسفانه با این که بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده میشه که در مواردی یک جنسی در داخل داره تولید میشه، خوبم نوع خوبش هم تولید میشه، در این حال میرن از خارج اون جنس وارد میکنن، این کارخونه دار بیچاره که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده جنسش میمونه رو دستش. ما باید حواسمون باشه این مخالفت ها، این دشمنی ها در داخل است. از بیرونم از قدیم هم دشمنی بوده با استقلال داخلی. ببینید امیر کبیر در 150-160 سال پیش از این، امیر کبیر کسی بود که میخواست اقتصاد کشور و توانایی های حیاتی کشور رو مستقل کنه. سفارت انگلیس با خباثتش، با رزالتش وسوسه هایی درست کردن که ناصرالدین شاه رو وادار کردن او رو از صدر اعظمی عزل کرد، بعدم به قتل رسوند. کار انگلیس ها در قضایای ملی شدن صنعت نفت همینجور که ملت ایران آمد رو پای خودش بایسته، اون حوادث 28 مرداد و اون قضایای آمریکا و انگلیس رو به وجود آوردن. بعد از انقلاب هم که به طور واضح دارن در همه مسائل مخالفت میکنن. باید توجه داشت که این هم دشمن جدی و اساسی داره. به وعده های این اونم نباید تکیه کرد. اینجا هم من باز این عرض کردم، بازم عرض بکنم. ببینید ما در سال 97، دو سال قبل از این، اوائل سال که آمریکا از برجام خارج شده بود، اروپایی ها هی ما گفتیم باید اروپایی ها چنین کنن چنان کنن، اونا هم گفتن باشه مثلا تا 3 ماه دیگه صبر کنید، تا 4 ماه دیگه صبر کنید. بعد که 4 ماهشو گفتن تا 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، همینطور هی ما رو عقب انداختن. یعنی اقتصاد کشور رو شرطی کردند، اقتصاد کشور رو وابسته کردند. معطل بود سرمایه گذار ما، تاجر ما، صادراتچی ما و عناصر فعال اقتصادی ما در داخل معطل بودن. ببینن بالاخره اروپا یه کاری میکنه یا نمیکنه. این خیلی مضر برای اقتصاد کشور. به وعده های اینها نبایستی اعتماد کرد. اینو تخلف میکنن، کشور رو چشم انتظار اقدام این و اون نباید قرار داد. باید ما خودمون کار خودمون رو بکنیم. اونا هم انجام دادن، اروپایی هم هیچ کار نکردن، هیچ کار نکردن. آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود که اونا مربوطه تحقق پیدا نکرده، اونم تا الان نشده. خلاصه اینستکس اینه که ایران پولهایی رو که از جاهای دیگه طلب داره اینا رو بده به حضرات اروپایی ها، مثلا فرانسه، انگلیس، که اونا هر جنسی که مصلحت میدونن بخرن برای ایران بفرستن. این معنای این استکس که خود این یه چیز مضر غلطی است و همین رو هم البته انجام ندادن و نکردن. علاج تحریم فعال کردن ظرفیت های داخلی است. این البته جد و جهد میخواد، مجاهدت میخواد و بایستی تلاش کرد. این هم این نکته. یه جمله در باب مسئله اقتصادی کشور عرض بکنم. خب کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکله، یعنی واقعا معیشت خانوارها دچار مشکل جدی است و مردم مشکل دارن، گرانی ها هست و اینها هست. باید اینها علاج بشه. کارهایی که باید انجام بگیرد که البته ما اینا رو در جلسات خصوصی به مسئولین گفتیم و پیغام دادیم، بنده با آقای رئیس جمهورم صحبت کردم و به بعضی از مسئولین دیگه هم صحبت کرد، دورادور یعنی صحبت کردیم و پیغام دادیم که کارهایی رو انجام بدن. حالا اینو باز هم میگم، تأکید میکنم برای این که دستگاه های مسئول بهش توجه کنن که ما در همین زمینه مربوط به عرض کنم که مشکل اقتصادی، یک بخش مسائل فوری ماست، یک بخش هم مسائل بلند مدت ماست یا میان مدت ماست. مسائل فوری عمدتاً مسئله مهار قیمت هاست، یعنی تلاش هایی باید کرد. متخصصین مسائل اقتصادی معتقدن که این کار ممکنه، یعنی کسانی که اهل مدیریت های اجرایی در زمینه اقتصادی هستن معتقدن که میشه قیمت ها رو مهار کرد. البته گاهی اوقات قیمت ها که بالا میره به خاطر کمبود کالاست، لکن در مواردی هیچ کمبودی وجود نداره، جنس وجود داره، زیادم هست، در انبار رگهش میدارن، عرضه نمی کنه، که خب اینا رو بایستی برخورد کرد. یعنی واقعا اینا رو بایستی دستگاه های زیربط که عمدتاً دستگاه های دولتی هستن، قوه مجریه، قوه قضایی هم اگر کمکی ازش لازمه حتما بایستی وارد بشه. این یه مسئله است، مسئله ثبات بازار، که بازار یه ثباتی پیدا کنه، این حالت هر روز یه قیمت اجناس پیدا کنه، این برای کشور مضره. بعدم مسئله حفظ ارزش پول ملی، که این ارز هم دوهی افسار پاره کنه و قیمتش روز به روز بالا بره، این چیز بسیار بدی است. این جزء کارهای کوتاه مدته که بایستی انجام بدن. البته من اطلاع دارم بانک مرکزی تلاشای زیادی داره میکنه و انشالله موفق هم خواهد شد. و اینی که به ما به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این دلایل امنیتی سیاسی داره بیش از اونجه که دلایل اقتصادی داشته باشه، نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشه، اما دلایل امنیتی و سیاسی است که خب اگر این باشه باید جدا مقابله بشه. کسانی هستن که به این آتش افروزی دامن میزنن. یک مسئله دیگه هم که جز مسائل لازم هست، که اون هم باز اهل فن و کارشناس های زیربط میگن ممکنه، مسئله هدایت نقدینگی به تولید. من البته دو سال قبل از این در نماز عید فطر این رو گفتم که نقدینگی برای اقتصاد کشور یک خطر بزرگی است، اما همین خطر رو میشه تبدیل کرد به سود اگر بتوانیم با تدبیر درست این نقدینگی رو به سمت تولید هدایت بکنیم. نه فقط دیگه ضرر نداره، بلکه سودمند هم خواهد بود. این رو هم کارشناسا به ما میگن که این کار ممکنه، میتوان این کار رو کرد. برنامه‌ریزی لازم داره، دنبالگیری لازم داره که انشالله بایستی انجام بگیره. یه موضوع دیگه هم رفع موانع جهش تولید. ما امسال دو سال جهش تولید معین کردیم و موانعی در اینجا سر راه وجود داره. به من اینجور پیشنهاد شده که من حالا مطرح میکنم، آقایان رؤسای محترم سقوبه این رو دنبال کنن، بررسی کنن. پیشنهاد شده که یک کارگروه ویژه‌ای از طرف سران سقوبه تعیین بشه و این کارگروه که نماینده جلسه اقتصادی سران سقوبه است، برن این موانع رو شناسایی کنن و رفع کنن. این رو حضرات در جلسه‌شون مطرح کنن و به یه نتیجه‌ای برسن و جدن این رو دنبال بکنن که موانع جهش تولید چیه، که شاید یکی از موانع همین مسئله واردات بی‌رویه باشه که بسیار مهمه. اینا کارهایی است که در کوتاه مدت باید به طور فوری و با اولویت انجام بگیره و همه دستگاه ها باید با هم، دستگاه های دولتی، دستگاه های خصوصی و شبه خصوصی، باید اینا همه با هم همکاری کنن که این کار انجام بگیره. و لکن اصلاحات اساسی همون چیزیست که ما دو سال قبل از این ابلاغ کردیم به همین جلسه شورای اقتصادی سران سقوبه، که عبارت از یکی مسئله اصلاح ساختار بودجه که خیلی مهمه، یکی مسئله اصلاح نظام بانکیست، یکی ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغاله که ما از سالها پیش البته متاسفانه مسئله سرمایه گذاری در کشور تضعیف شده و کار لازم در این زمینه انجام نگرفته. مال از 10-12 سال پیش این مشکل وجود داشته در کشور که بایستی جبران بشه. این کار جزو کارهای بلند مدته. یکی هم بهبود فضای کسب و کار، که البته اینا رو ما درخواست کردیم، آقایون هم تلاش میکنن، پیشرفت قابل توجهی نداشته، ولی خب میدونیم چی میخواهیم، مهم اینه میدانیم دنبال چی هستیم و برنامه اینهاست، باید این کارها تحقق پیدا کن. این همین چند جمله راجع به بحث اقتصاد. من راجع به آینده هم یه جمله عرض بکنم. به نظر من برای تأمین آینده احتیاج داریم به صبر و ثبات. بایستی گاممون رو محکم کنیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی انفسنا و ثبت اقدامنا. یکی از چیزهایی که در دعا خواسته شده همین این است که قدم هامون ثابت باشه. صبر و ثبات قدم لازمه که هم عبد مردم خوشبختانه مردم صبوری هستن، ما اینو تجربه کردیم، میدونیم به خاطر ایمان مذهبی که دارن، به خاطر اعتمادی که به نظام و کشور و جمهوری اسلامی دارن، مردم ثباتشون ثبات خوبی است انصافا. مسئولین هم باید با کار جهادی صبر و ثبات خودشون رو نشان بدن. یعنی کار جهادی به نظر من بسیار لازمه. تردید، نگرانی، آیا میشه آیا نمیشه، بکنیم نکنیم، اینا خیلی مضره. مسئولین از اینها باید توجه کنن. توجه داشته باشیم که مشکل بزرگ دشمن اصلی ما که دشمن اصلی آمریکاست. مشکلات بزرگی که امروز حول و حوش نظام آمریکا و رژیم آمریکا رو گرفته قابل مقایسه با مشکلات ما نیست. ده ها برابر بزرگتر از مشکلات ماست. یعنی آمریکایی ها الان محصور به مشکلات گوناگون. از طرفی افزایش فاصله طبقاتی به شکل عجیب، فاصله طبقاتی. از طرفی مشکل تبعیض نژادی که خب بروز کرده و داره خودش رو نشان میده و همه رو در مقابل این نظام آمریکا به صف کرده. مشکلات لاینحل اقتصادی، اینی که حالا گفته شد 45 میلیون بیکار، چیز خیلی مهمی است، خیلی چیز عجیبی است در کشور. و مشکلات مدیریتی که در باب کرونا خودشو نشون داد، اینها مشکلات آمریکاست. و رفتار پلیس سنگدل هم نشون دهنده مشکل مدیریتی است. یعنی مدیریت‌های اجتماعی اون کشور به جوری است که نمیتونن مانع بشن که یک پلیسی اینجور وحشیانه جلو چشم مردم تو خیابان یه نفر رو با شکنجه به قتل نرسونه. این نمیتونن مانع این کار بشن. این نشون دهنده مشکلات سخت مدیریتی است و همین ها موجب شده آمریکا امروز در سطح دنیا منفوره، در سطح دنیا منزوی است و آتش زیر خاکستر هم شعله کشیده. ممکنه سرکوب کنند، ممکنه این حرکاتی که امروز در کف خیابانها در آمریکا در ایالت‌های مختلف هست، ممکنه اینو سرکوبش کنن، موقتا خاموشش کنن، لکن آتش زیر خاکستر باقی است، از بین نمیره و شعله میکشه. اینا آمریکا رو، نظام کنونی آمریکا رو اینا از بین خواهد برد. و علتش هم این است که نظام غلطی است. فلسفه اقتصادی و سیاسی نظام آمریکا فلسفه غلطی است. متأ فلسفه های غلط ظرف 10 سال و 20 سال خودشو نشان نمیده، در طول مدت نشان میده و داره الان نشان میده. و مدیریت آمریکا خلاصه الان دچار سرگیجه است. البته هی علیه ما گفتم مرتبا اینجا اونجا حرف میزنن و مرتب هی علیه ما، لکن این ظاهر قضیه است. این بر این است که خودشون از تک و تا نهندازن، بلا همشون گرفتار مشکلات داخلی هن، همشون نگران مسائل آینده خودشون. به نظر من آمریکایی ها دنبال پیدا کردن دشمنن. گاهی اسم ایران میارن، گاهی اسم چین میارن، گاهی اسم روسیه رو میارن، دشمن میخوان درست کنن. به نظر من آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خودش نداره. الان رژیم آمریکا بزرگترین دشمنش ملت آمریکا، دنبال دشمن دیگه نگرد. همین دشمن هم هست که این رژیم رو به زانو در خواهد آورد. و با ما هم مشکل آمریکا اینه که نمیتوانه ما رو حذف کنه، نمیتوانه ما رو تسلیم کنه. این مشکل آمریکا با ما اینه. و او دنبال این است که یا ما رو تسلیم خواسته‌های خودش بکنه یا ما رو حذف کنه، از بین ببره، به هیچ کدومی نمیتونه. لذاست که ناراحته. بنابراین به نظر ما صبر و ثبات و ایستادگی و انشالله کار جهادی وظیفه ماست. خب این دولت هم در اواخر دوران مسئولیت خودش هست، در این 7 سال کارهایی انجام دادن، هرچی توانستند تلاش کردن. بعد هم انشالله دولت تازه نفس دیگری میاد و امیدواریم که انشالله کارها رو با یه جدیت بیشتری دنبال بکنن. و بعضی از بخشهای دولت در این مدت هم واقعا خوب کار کردن. بعضی از بخشها، حالا نسبت به همه بخشها نمیشود این رو گفت، اما در بعضی بخشها واقعا کارهای خوبی انجام گرفت. بنابراین به حول الله و قوته انشاءالله ما کارها رو ادامه میدیم، راه رو پیش میبریم و ملت ایران پیروز خواهد شد. یه جمله من راجع به محرم بگم. بحث محرم زیاده، همینطور الان مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوحه خوان ها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. امیدواریم خدای متعال کمک کنه، حضرت بقیت الله ارواح و نافدا دست ما رو بگیره، به کمک ما بیاد همچنانی که همیشه بوده. و انشالله ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه ما رو دعا کنن و موفقیت ملت ایران رو از خدا بخوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.